تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامت هم قد میکشه به درکعت صلات عشق. گفت هوای پنجره را باز کن، بهار بیاید، بیا که پرده کمی با دلم کنار بیاید. چهار فصل زمین گیج سایه های ملخ هاست، زمانه را بتکان، دست دست سار بیاید. به یاد گوشه چشم تو گوشه گوشه خرابیم، که بوی مستی از آن نرگس خمار بیاید. نشسته ایم و به تکرار می کشیم تو را، آه اگر سوار بیاید، اگر سوار نیاید. تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو، اما بلند شو بنشین، یک نفس غبار بیاید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال سایه سرتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و همراه شما. امروز حاجای مهندسی عزیز مهمان برنامه ما هستند، مثل همه دوشنبه هایی که در محضرشون هستیم. انشالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید و نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم بر شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اگر خاطر شریف دوستان عزیزمون باشه، ما هفته گذشته یک بحثی رو در محضر حاجای مهندسی عزیز داشتیم در خصوص محو آثار گناهان. چی کار بکنیم که این گناهانی که مرتکب میشیم بالاخره بخوایم نخوایم اینها اثر داره تو زندگیمون. یه وقتی این اثر مستقیمه، یه وقتی این اثر وضعی است. چی کار کنیم که این آثار محو بشه؟ آقای مهندسی، من هفته گذشته که این بحث رو داشتیم خیلی مشتاق شدم، خودم رفتم مطالعه کردم، نکات بسیار خوبی دستگیرم شد، یعنی چیزهایی یافتم که شاید تا به حال نمیدونستم. اما یک روایتی از امام علی علیه السلام، این ستاره راه ما، بسیار بسیار توجه همو جلب کرد که فرمود با استغفار خودتون رو معطر بکنید تا بوی گناهان شما رو رسوا نکنه. خیلی روایت زیبایی بود از امام علی علیه السلام. و نکات دیگه که من بی صبرانه منتظرم، هفته گذشتم بحثمون ناتمام موند، یک بخشی شو شما فرمودید، انشالله امروز ادامه مباحث و در بخش بعدی گفتگومون پرس پاسخ خواهیم داشت انشالله. با خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در مقدمه بحث هفته گذشته اشاره شد، گناه اثر نامطلوب و منفی رو داره، منتها در وهله اول که انسان انجام میده مثل حالت شناور تو دل انسان، اگر پاکش نکنیم یواش یواش ممکنه که رسوب بکنه و این اثرش ماندگار بشه. گرچه بعد از این هم حالا کسی سالیان گناه کرد، اون موقعی که گناه کرد پاکش نکرد، اما این نباید ناامید بشه به این که بگه پس بنابر این دیگه قابل اصلاح نیست. نه، میگیم یه مقدار مشکل میشه، پس چه بهتر اولا گناه نکنه. در روایت داری که ترک گناه آسانتر از توبه است، چرا که آدم وارد فضایی نشه که آتش بگیره بعد دنبال این باشه که خب حالا چیکار کنم که این تابلا رو درمانش کنم. بهتر این است که انسان با اون نگاه کریمانهی که به خودش میکنه، با اون نگاه ارزشی که به خودش داره، سراغ کارهایی نره که با شأن انسان یک جور در نمیاد. این اولا. بعد از این مرحله خب بالاخره حال اومده ما مرتکب شد، خلافی مرتکب شد. بله این روایت که فرمودید اترو مجالسکم بالاستغفار، مجالستون رو با استغفار معطر کنید، یعنی دور هم نشستید حالا میخواد پاشید، بالاخره ممکنه آره یه خلافهای مرتکب شده باشید، با استغفار معطرش کنید تا اون بوی گندیده و آلوده گناه از بین بره. و مرض در روایتی داره که هفته گذشته اشاره کردیم، گناه مرض هست از ذنوب و ادعا، انسان گناه میکنه بالاخره گرفتار مرض شده. و دواء الاستغفار، داروی اون درد استغفار هست. و شفاء لا تعود، شفایش این است که دیگه بر نگرده. اگر انسان میبینه که مرتکب خلاف میشده، گناه میکرده، الان دیگه نمیکنه، بدونه که از اون مرض شفا پیدا کرده. و ما در روایات نکات قشنگی رو داره که خب الان خلافی کردید، رفتارهایی رو ممکنه شما انجام بدید تحت عنوان اونهایی که والذین تابوا و عمل الصالحات، توبه کردن و عملهای نیکو رو میخوان انجام بدن. برخی از این اعمال نیکو رو جلسه گذشته خاطرتون باشه مثال زدیم و به طور مصداقی و موردی اشاره شد. از جمله مسائل صله رحم هست، ایام نوروزی هم در پیش هست، گرچه این صله رحم رو ما نباید نهادینه کنیم فقط در ایام نوروزی، در همه ایام سال ارتباطاتمون رو داشته باشیم. حالا یه وقت ممکنه که امکاناتی نباشه که آدم هر روز و هر هفته بتونه به طور مستقیم بستگانش رو ببینه، تلفن که هست، احوالپرسی از راه دور که هست، در باید داره که در سال ولو به یک سلام ارتباطتون رو حفظ کنید و قطع نکنید. خیلی فرصت قشنگیست برای پالایش قلب انسان، آثار عجیبی در باب صله رحم داره، ارتباطایی که شما برقرار میکنید آرامش براتون میاره، امنیت های روحی رو براتون میاره، دفع بلا ازتون میکنه، مشکلات گرفتاری ها رو ازتون برطرف میکنه. صله رحم ایجاد مانع هست، یعنی مانع سر راهتون ایجاد میکنه که شما به یک سری کارهای خلاف نرید، توفیقتون میده که سری کارهای خلاف نرید. اگر کار خلاف کردید پاکش میکنه. خود این روابط خانوادگی باعث میشه که انسان توی فضای قشنگ و مثبت قرار بگیره، توسعه رزق هست، توسعه عمر هست، خیلی آثاری در باب ارتباطات اجتماعی و اون نگاه وسیع‌تری که ما به صله رحم داشته باشیم. گاهی ممکنه بگیم صله رحم گزینه اولش روابط خانوادگیه، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، دایی، عمه، خاله و امثال اینا،
درجه یک.
اما اگر یه نگاه رو وسیع تر بکنیم، مثلا روابط مسلمون ها با همدیگه مصداقی از صله رحمه. چرا؟ به جهت این که اون حلقه ارتباط و اتصالی که به آحاد یک امت اسلامی داده، اون اندیشه اسلامی است. پیامبر فرمود انا و علی ابا و حاضل امت، من و علی پدر این امتی، پس امت میشن یک خانواده. ارتباط هایی که مسلمون ها میتونن داشته باشن، حتی این صله رحم فضای بازتری هم داره که الان چون بحثش نیست من واردش نمیشم، ارتباط با طبیعت، ارتباط با فضای اطرافی که داریم، این هم میتونه از این مصادیق باشه با نگاه های مختلف. حالا این فرصت مستقل رو میطلبه. خب ارتباطات خانوادگی رو داشته باشیم، خیلی زیبا و عالی، باعث محو آثار گناه اون میشه. خوندن قرآن، روایت داره که اگر در کرمات بزرگان ما وارد شده، فرض کنیم طرف موسیقی شنیده، موسیقی خلاف شنیده، خب حالا متوجه شده که من کار خلاف مرتکب شدم، همون طوری که گوشش نغمه حرام رو شنید، حالا این گوش در مقابل نغمه صحیح قرآن باز کنه، صوت قرآن رو گوش بده، یا خودش بخونه یا دیگری داره میخونه گوش کنه به این صدای قرآن، اون آثار رو از بین میبره. البته این نکته مکرر باید تذکر بدیم، معنای این حرفای شریعتی این نیست که آدم میگه خیلی خوب بذار این نوار موسیقی حرام رو گوش کنم بعدش نوار قرآن میذارم، نه، این باب باز نباید بشه. حالا از کردیم خلاف مرتکب شده، میگه برو صدای قرآن بشنو، خودت بخون، دیگری برات بخون و گوش کن تا اون آثار از بین بره.
حاجه این چیز بگم؟
بفرم.
یه وقتای ما گناهی مرتکب میشیم که این گناهان بالاخره یکی از آثارش اینه که سلب توفیق میکنه از ما، یعنی بخوایم یا نخوایم مثلا نمیریم به سمت کارهای خیر. شما این کارهایی که دارید میگید برای محو آثار گناهانمون خودش همش کار خیره.
بله.
چطور ممکنه که ما بخوایم یک موسیقی گناهی رو گوش بدیم، بعد این توفیق رو پیدا بکنیم بریم مثلا قرآن بخونیم یا قرآن بشنویم.
اگر قصد این باشه که من نوار رو گوش کنم بعد برم قرآن، چه بسا این توفیق حاصل نشه. اما فرض این است که طرف نمیدونسته، رفته خلافی رو مرتکب شده، گناهی رو انجام داده. ببینید الانی که متوجه شده که خلافه یعنی چی؟ یعنی یک نوع بازگشت مثبت داره.
این بازگشت باید باشه.
بله بله، ولی اگر همچنان غرق در گناهی که اصلا به فکر محو آثار نیست که، ببینید این کسی که غرق در گناه اصلا بیخیال از این مسائل هست، او که دنبال محو آثار نیست که، اصلا دنبال انجام مکرر گناهه. ما داریم بحث در اونجا میبریم که نه، شخص متوجه خلاف شده، متوجه شده که کار بد انجام دادم، حالا نگران از این که خب بالاخره اون آثار چجوری باید از بین برد. ما تو این فضا داریم بحث میکنیم. بنابراین نماز و به ویژه نماز شب، نمازهای اول وقت، خود نماز اول وقت خوندن چقدر باعث محو آثار گناه میشه. نماز رو به جماعت خوندن، در نماز جمعه شرکت کردن، توفیق نماز شب پیدا کردن، همه اینا محو آثار گناه رو میکنه. البته اینو هم توجه داشته باشیم که این باز نیاز به این معنا داره که یه مقدار باید همت به خرج بدیم. ما میریم پلوی دکتر، متوجه هستیم مریضیم، میریم پیش دکتر نسخه برام مینویسه. خب حالا اگر ما به این اندازه همت نکنیم که نسخه رو بریم از داروخونه بگیریم، یا اگر گرفتیم طبق ساعتی که مشخص شده دارو مصرف کنیم، این مقدار به همت به خرج ندیم، خب مسلمه که موفق نمیشیم. بله، باید این مقدار همت ها رو به خرج بدیم، به خصوص عزیزانی که این نگاه مثبت درشون پیدا شده، ول کردن، رها کردن کار خلاف رو، حالا نگرانن که خب چیکار کنیم. نماز اول وقت، نماز به جماعت خوندن، در جمعه ها شرکت کردن، نماز شب رو انجام دادن. روایات بسیار زیادی در این زمینه ها داریم که چقدر باعث طهارت و پاکی میشه. در هفته گذشته این نکته اشاره کردیم، شخصی اومد به رسول الله گفت یا رسول الله من فلان خلاف رو انجام دادم. حضرت مکسی کرد فرمود با ما نماز میخونی؟ یعنی ببینید قبول کرده که خلاف است، ناراحته. الان میگه خب بالاخره حالا باید حمامی باشه، شستشوی بدم. حضرت فرمود با ما نماز میخونی؟ گفت بله. فرمود که باعث طهارتت میشه. خب حالا الان پیامبر نیست که نماز باشه، اما جماعت که هست، نماز که هست، پس حتما شرکت کنیم در نمازها، نماز اول وقت داشته باشیم، بسیار موثره. خیلی موارد ریزی در روایت وارد شده. میخوام این عرض بکنم خداوند باب رحمت رو انقدر باز گذاشته، منتها گرگدا کاهل بابا تقصیر صاحب خانه چیست؟ میگه نماز خوندی با تربت امام حسین تسبیحات بگو، چقدر باعث افزایش حسناتت میشه و باعث محو گناهانت میشه. برو زیارت اهل قبور، برو اونجا زیارت اهل قبور، ارتباطی با مرده ها داشته باش، اون زیارت رو بخون، چقدر باعث ریخته شدن و گناهانت میشه. یعنی از هر فرصت‌های قشنگی اسلام ما اومده استفاده کرده برای تطهیر، برای پاک کردن انسان. ذکرهای مختلفی که وارد شده، ذکر بهترین، ذکر صلوات، ذکر درصد که لا اله الا الله و امثال اینها باعث تخفیف گناهان انسان میشه. اما یکی از فرصت‌ها و فضاهای دیگری که خیلی در پاک کردن آثار گناه مؤثر هست، تحمل سختی هاست. روایت داره، روایت زیاد داریم ما، یعنی یکی دو تا روایت نیست، روایت بسیار زیاد داریم در باب این که انسان مرتکب گناه شده، آدم مؤمنی هم هست، خلافی ازش سر زده، خدای متعالی رو گرفتار بلایش میکنه. اگر مریض میشیم نترسیم، نگران نباشیم.
اگه قصه سراغمون میاد،
اگر یه قصه در ارتباط با نگرانی دیگران سراغمون میاد، نگران نباشیم. اینا مایه تطهیر ماست. شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام مریض شده بود، حضرت به عیادتش رفتن، اظهار نگرانی میکرد، درد داشت، ناراحت بود. حضرت فرمود حمام رفتن برای بدن چطوره؟ گفت خیلی هم خوبه یا رسول الله، انسان پاک میشه، طاهر میشه. فرمود تو الان در حال استحمامی، این بلا برای تو باعث کاهش عذاب تو هست، باعث از بین بردن آثار گناه تو هست، شستشو داری داده میشی. با این جمله لذت برد اون طرف، احساس زیبا قشنگی بهش دست داد. در روایات داریم که اگر میدانستید وقتی مریض میشید، همون وقتی فشار درده، چه فضای قشنگ و زیبایی بر شما حاکمه و چگونه داری شستشو میشی و چه سختی ها و عذاب هایی داره از شما دور میشه، دوست داشتی هیچگاه از این حالت
بیرون نمی اومدی.
چون احساس میکردید که داری طاهر میشید، پاک میشید دیگه. وقتی انسانی آلوده از کثیف میره حمام، داره آب رو ریخته میشه، داره با مواد شوینده خودشو میشوره، واقعا احساس میکنه داره پاک میشه. خب اگه باز دید یه لکه دیگه است، باز این که عمر رو ادامه میده تا کاملا پاک بشه. اما یه بچه چی؟ یه بچه خودشو آلوده کرده، میفرستنش حمام، هی مرتب داره جیغ میزنه، ای مامان بد، ای بابای بد، که چی؟ که چرا من رو آوردید حمام؟ داره آب رو سر صورت من میزنه.
حالا اینطور نگاه کنیم، اون آرامش هم به اون برمیگرده، هم در واقع کاسه صبرمون زود لبریز نمیشه، همین که قدرت تحملمون میره بالا.
قطعا همینطوره. یعنی اگر آدم نگاه مثبت به داده های الهی داشته باشه، براش لذت بخشه، میدونه که بالاخره اون حقیقتی که عین مهربانی است، عین لطف و رعفت هست، ان الله رؤوف بالعباد، خداوند خیلی رعفت به بندگانش داره، او هست که این سختی ها رو میده. فرمود وقتی که شما گناه میکنید یا بلا براتون میفرسته خداوند، سردردی، مریضی، تبی، امثال اینها، گرفتاری، یا برای بستگان نزدیکتون مصیبت پیدا میشه، شما غصه شو میخورید، داره شما رو فطیر میکنه، داره پاکتون میکنه. قصه های اجتماعی، آدم همدرد با دیگران بشه، همغم و همقصه با دیگران بشه، اینا باعث تخفیف گناهانه. درک بکنه مشکل دیگران رو. الان نزدیک شب عیدی هست، خب خیلی هستن واقعا گرفتار مسائل اقتصادی هم، گرفتار مشکلات مالی هم ندارن. وقتی همین احساس همدردی که انسان با اونها میکنه، میره یه هدیه‌ای براشون مثلا میفرسه، توی مراکزی که کمیته امداد دیگران الان دارن فضا رو آماده کردن برای اظهار مهربانی‌های مردم، تقسیم شادی‌هاشون، چقدر مایه تخفیف گناهان و عذاب هاست. حالا قرار این که در روایت داره خداوند دردی رو سراغ این انسان میاره پاکش کنه، اگه درد نیاره گرفتار فقرش میکنه، اگر اینا هم انجام نگیره باز لطف خداوند اون لحظات آخری که میخواد اونجا بره، اونجا مقدار فشارش میاره، مرگش مقدار سخت میکنه. همه اینا برای چیه؟ برای این است که وقتی از این عالم مفارقت کرد و رفت، پاک و طاهر دیگه زندگی پس از مرگش در آرامش باشه. برابر خود تحمل سختی ها، صبر در مقابل سختی ها فرصت بسیار خوبی است. از مریضی نگران نباشیم، گرچه باید دعا کنیم، پزشک بریم، دارو مصرف کنیم، دعا برای شفای خودمون و همه داشته باشیم، اما نگران از اون جهت که افسردگی به ما دست بده که چرا مریض شدیم، نه، در حال طهارت و پاکی. باز از فرصت هایی که در ارتباط با این بحث در قرآن داره که گناهانتون رو میبخشم، فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون، بیاید یه معامله با من بکنید، با خدا فرمید معامله با من بکنید. شما دست از اون گناهان سنگین بردارید، دست از اون گناهان بزرگ بردارید، اون لغزش هایی که کردید، اون گناهانی که صغیره‌ای که از دست دادید من میبخشم. یعنی باز یکی از فرصت هایی که باعث محو و بخشش گناه میشه این. یه نکته رو بعد نیست من عرض بکنم با این است که ببینید خیلی از عزیزان سوال میکنن، میگن که بالاخره گناهانی که کردیم میترسیم یه روزی پرده بره کنار و اینا رو ببینیم. اینا توجه نکردن که یکی از صفات خدا متعال عفو بودن است. یا عفو
یعنی چی؟
ای کسی که عفو میکنی،
میبخشی.
این عفو بخششی است همراه با محو آثار. عفت الريح والاثر در لغت داره که باد اثر رو از بین برد. شما یه جایی که رمل هست، ماسه هست، پا بذارید جای پاتونو میذاره، خب جای پاتون میمونه،
ریگزار،
توی ریگزاری باشه یه جایی، باد تندی وقتی که میاد این رو از بین میبره. این رو میگن عفت الريح والاثر، ریح اون باد اثر رو پاک کرد، از بین برد. عف در جای گفته میشه که اثر عملی از بین برود، اونجا میگن عف کرد. شما یه وقتی هست که نسبت به بدی دیگری ستاریت داری، یعنی میپوشونی میدونی اما به کسی چیزی
نمیگی.
یه وقتی هست که علاوه بر این که پوشیدید یه لطفایی هم کنارش بهش میکنید، این رو میگنش مغفرت، اون رو میگنش ستاریت، این رو میگنش قفاریت. یعنی در عین اینکه پوشوندم لطفی هم کردم بهش. مرحله سوم این است که اثرش رو پاک میکنید. کلم یکون شیئا مذکورا، مثل چی نبوده، یعنی میگنش عفو. برابر این وقتی ما خدا را به عفو میشناسیم و یکی از اسماء حسنای پروردگار عفو است که میگیم یا عفو، یعنی ای کسی که خیلی هم عفو داری، یعنی ما خلاف میکنیم تو پاک میکنی اثرش رو، به شرط که توبه کنیم و کار مثبت انجام بدیم، قطعا اینا رو پاک میکنه.
خیلی
دیگر از فرصتهای خوبی که میتونه محو آثار گناه رو بکنه، فراموش نکردن گناه. این رو یادمون باشه که بالاخره ما بیادبی کردیم، خلاف مرتکب شدیم، سعی کنیم فراموش نکنیم.
اذیتمون میکنه
اتفاقا این اذیت کردنه در واقع داره که چیز قشنگیست. یعنی چی؟ یعنی اگر آدم یادش رفت که خلاف کرده بیخیال میشه، اما وقتی که یادشی که من خلاف کردم یادش میاد به اون اشتباهش، گاهی ممکنه یه دل شکسته پیدا کنه، یه قطره کوچولو عشق در چشمش بیاد، اینا داره پاکش میکنه. بالاخره باید قبول کنیم که ما بی‌ادبی کردیم، بی‌تربیتی کردیم. درسته که او بزرگواره، او اثرش هم داره از بین میبره، ولی من نباید فراموش کنم که بی‌ادبی کردم. این فراموش نکردن باعث میشه که اولا اون احساس شرمندگی رو داشته باشم، هی تقاضای عفو گناه محو آثار بیشتری داشته باشم، همین خودش باعث میشه ارتباط من رو داره میبره بالا. دعا مثل چنگکی است که از بالا اومده پایین، طرفو میگیره میکشه میره بالا. هی که من خدا خدا میکنم، هی که احساس شرمندگی میکنم، هی دارم میرم بالا. این فرصت منو باید از دست بدم. ببینید به نگاه شرمندگی ام احساس افسردگی رو من ندم، نگاه امیدوارانه داشته باشم که آره این شرمندگی من داره من رو میبره بالا. این احساس گناه و این که فراموش نکردم سه یه فرصتیست برای این که من رو ارتقاء مقام بده.
اینم سکوی پرش
منه، اینم سکوی پرش منه، اینم وسیله بالا رفتن منه، فراموشش نکنم. یک. دومی که اگه من فراموش کردم، خب چه بسا مجدس مرتکبش بشه. فراموش کردم دیگه، بله. احساس شرمندگی هم که ندارم، خب فضا پیدا میشه مجدد میرم سراغش. ولی وقتی فراموشش نکنم، حواسم جمع باشه، مطمئنن برای بار دوم دیگه مرتکب نمیشه. باز از جمله فرصت‌های خیلی خوبی که برای محو آثار گناه هست، خوش اخلاقی.
بله.
روایت داره خوش خلق باشید، حسن خلق داشته باشید. حسن خلق مثال قشنگی در روایت داره، حسن خلق، خوش رفتاری، خوش اخلاقی مثل خورشید که میفته روی تکه یخ، چجور ذوبش میکنه، آبش میکنه، تبخیرش میکنه، اثری هم دیگه ازش باقی نمیمونه. حسن خلق میفهمد آثار گناه شما رو اینطوری پاک میکنه. حالا انسان خلاف کرده با همسرش، با فرزندانش، با همسایه درش، با بستگانش، با اونایی که در تعامل هست، خوش رفتار باشه، خوش اخلاق باشه، مثل خورشیدی که تابش پیدا میکنه و اون یخ رو تکی یخ رو ذوب میکنه، آبش میکنه، از بینش میبره، اینجوری آثار گناه رو از بین میبره.
از اون طریقی که روایت من میدیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود چهار چیزه که اگه هر کی داشته باشه، اگه سر تا پا غرق گناه باشه، خداوند اون گناهان رو تبدیل به حسنه میکنه. یکیش راستی بود، یکی حیا، یکی خوشخویی و حسن خلق، و دیگری سپاسگزاری.
یه نکته قشنگی در این روایت که خوندید هست، میدون چیه؟
چیه؟
و اون این است که این که میفرماد این چهار تا رو داشته باشید، سر تا پای وجودتون گناه باشه بخشیده میشه، یه معناش این است که اگه شما اینا رو داشته باشید، چه بس آلوده نمیشید. کسی که اهل صداقت و راستی است، کسی که اهل خوش رفتاری و خوش اخلاقی است، کسی که اهل حیا هست، ببین اینا آدمایی هستن که نمیرن سراغ خلاف دیگه. این است که حضرت داره با این بیان میخواد بگه شما بیاید این آیتم ها رو تو وجودتون به وجود بیارید، قرنطینه میشید.
یعنی اگه آدمی که راستی داشته باشه، صداقت داشته باشه، اصلا گناه نمیکنه. آدمی دلیل که حیا داشته باشه گناه نمیکنه.
آدمی که اهل صداقت و راستی است، گناه یه بخشش مال نفاق، درویی هست، دروغ، غیبت، امثال اینا هست دیگه. خب اینا با صداقت چه جور در میاد که؟ آدمی که صداقت داره، آدمی که راستی داره، دنبال اینا نیست که. اگه حیا داشته باشه، آدمی که حیا داشته باشه هیچ وقت جرأت نمیکنه کار خلاف انجام بده. که حالا اگر قبلا نبوده، بخش دیگر این روایت ناظر به این است که خب حالا قبلا نداشته، قبلا صداقت نداشته، حیا نداشته، خلاف کرده، الان بره اینا رو در وجودش تثبیت کنه. وقتی در وجودش تثبیت کرد، هم اونا رو پاک میکنه و هم عامل بازدارنده است برای اینکه گرایش پیدا نمونه.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی بود. با توجه به اینکه فرصتمون کمه و به دوستانمون هم وعده کردیم که به سوالات بپردازیم، حالا حرف در مورد محو آثار گناهان بسیار بسیار زیاده، ولی اجازه بدید که ما در بخش بعدی هم به سوالات دوستان پاسخ بدیم و قطعا دوستان عزیزمون منتظرن که سوالاتشون در برنامه سمت خدا مطرح بشه و حاجی مهندسی عزیز به اونها پاسخ بدن. یه روایت از امام رضا علیه السلام بخونم. فرمود هر کی نمیتونه کاری بکنه که به سبب اون گناهانش آمرزیده بشه و بخشیده بشه، بر محمد مصطفی و خاندان او بسیار درود فرستد، زیرا صلوات گناهان او را ریشه کن کند. محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بیننده برنامه سمت خدا هستید از تهران، شبکه 3 سیما. باز هم سلام میگیم به اون دست از بینندگان عزیزی که از الان بیننده برنامه خودشون برنامه سمت خدا هستن. برنامه سمت خدا امروز اختصاص داره به محو آثار گناهان و در این بخش انشاءالله به سوالات شما خواهیم پرداخت با حضور حاجی مهندسی عزیز. حاجی مهندسی، از کیفر دنیوی گفتیم که باعث محو آثار گناهان میشه، از بیماری ها و اندوه ها گفتیم و هیچ وقت یادم نمیره یه استادی داشتیم خدا حفظشون بکنه، میگفتش که من سوال پرسیدم، خودم پرسیدم که چطور ممکنه که آدم مریض بشه، چطور ممکنه آدم توی دنیا عذاب بکشه، بعد این نگاه رو داشته باشه و این رویکرد رو داشته باشه که این گناهش و این اندوهش و این اندوهش و این بیماریش و این عذاب هایی که داره متحمل میشه به خاطر اینه که خداوند میخواد گناهانش رو پاک بکنه و ما به کمال برسیم. یه مثال خیلی قشنگی زد، گفت یک شخصی که مال این دنیا نیست، اصلا از ارتباطات این دنیا مطلع نیست، از فضا هم میشه میاد مثلا رو کره زمین میبینه که مثلا مادر شما توی تشت داره پتو میشوره و هی لگد میزنه بهش، هی میچلونتش، به ظاهر فکر میکنه که این داره در واقع این پتو رو عذاب میده، ولی واقعا اینجوری نیست. برای اینکه این تمیز بشه خیلی آره هر چی که چرک هست از این زدوده بشه. نکته اینجا مطرح میشه اینه که حالا ما دچار بیماری شدیم، آیا واقعا این بیماری که ما الان در واقع دچار شدیم باعث محو آثار گناهانمون میشه؟ حالا خیلی ها هستن که شاید واقعا گناهی مرتکب نشدن ولی مریض هم میشن. آیا هر بیماری در واقع این ذهنیت رو به ما میده که ما یک گناهی مرتکب شدیم و حالا خداوند داره این گناهان رو پاک میکنه؟
بله، ببینید، اولا اینکه ما بگیم گناه نکردیم، اون لازمش اسمته، یعنی آیا واقعا هیچ کس غیر از معصومین میتونه ادعا بکنه که من معصومم و هیچ خلافی هیچ خطایی مرتکب نشدم؟ اولا وقتی گفته میشه گناه، ذهن ما نره سراغ این که بعضی تا میگه گناه، میگه مگه من آدم کشتم، مگه از دیوار خونه مردم رفتم بالا، مگر که مال کسی رو دزدیدم، یعنی دو سه قلم جنس رو میگن فکر میکنم گناه. وقتی گفته میشه اینه، ببینید گاهی انسان میبینه که اگه برگرده ریز بشه تو زندگی میبینه خیلی جا رو داره کم میذاره. بنابراین پس اولا اعتراف به گناه و اقرار به گناه باز خودش یکی از مواردی است که باعث محو آثار گناه میشه. اعتراف کنیم که گناه کاریم، ادعای طلب نکنیم که بگیم خدا ما که گناه نکردیم برای چی مریض شدیم. این اولا. ثانیا، خب حالا بر فرض که موردی باشه که میگه من هیچ گناهی نکردم، مگر در انبیا این چنین نیست؟ انبیا که دیگه گناه نکردن که، اما گرفتارترین زندگی ها مال انبیا بود. ان اشد الناس بلاء الانبیا، بیشترین بلاها سراغ انبیا میرفت. چرا؟ به لحاظ این که این بلا تنها فقط این نیست که میخواد آثار گناه و آلودگی رو از بین ببره، ارتقای درجاتشونه. هر که در این درجه مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. اینجور نیست که بلا فقط مال این باشد که حالا یه نگاه قهرامیزی بهش بکنیم که خداوند گذاشته پشت سر بنده و محکم داره فشار میاره میگه مثلا. نه این نیست، این عین مهر و مهربانی است.
یه کسی جا مثلا مریض میشه تو بیمارستان و مریضی سخت و لاعلاجی هم خدا نکرده مثلا گرفت، بعد وقت ما میریم اونجا میگه بله نگران نباشید، ببین حالا چه گناهی مرتکب شدی که خداوند اینجوری مریضت کرد. اونم خوب نیست دیگه.
نه نه نه، ببین اینجوری اول به مریض نباید گفت، اما از اون طرف مریض باید این نگاه داشته باشه که از دو حال خارج نیست. یا من رفتم آلودگی‌های رو انجام دادم که نمیدونم چی بوده، اما این محصولش اینه. خیلی خوب، بازم الحمدلله که دارم تطهیر میشم و به موارد خطرناک‌تر از این گرفتار نشدم. و ثانیاً لطف خدای متعال هست به این که میخواد دست این رو بگیری بیارتش بالا، ارتقاء مقامه. اگر شما تا بچه‌تون نفرسی مدرسه تا با کلاس و کتاب و امتحان و معلم و اینها درگیرش نکنی، این که رشد پیدا نمی‌کنه که. یه وزنه بردار تا مادامی که توی فضای وزنه برداری و وزنه‌های سنگین برداشتن تا وارد اون فضا نشه، این که مسلماً نمیتونه وزنه بردار بشه. تا یه فوتبالیست ندوه و عرق نریزه و بارها زمین نخوره، این که نمیتونه فوتبالیست بشه. برابر این بلاها و این سختیها نه تنها فقط برای بخشش گناهان، بلکه بار آوردن مقامات، بلکه بار آوردن مقامات. عرض کردم انبیا که دیگه مقربان درگاه خدا، اما چقدر گرفتاری، چقدر مشکلات، چقدر سختیها، چقدر غم و غصه داشتن. برابر این از این جهت نگران نباشید.
خیلی خوب، متشکرم. ما همینجا دعا میکنیم انشالله خداوند به همه مریضا شفای کامل بده، چون اونهایی که رو تخت بیمارستان هستن، چون اونهایی که تو منزل هستن درگیر بیماری هستن، انشالله خداوند شفای عاجل به همشون عنایت بکنه. اگر موافق باشید بریم سراغ سوالات. بیننده عزیز الان پرسیدن که حاج آقای مهندسی، این مواردی که شما در مورد محو آثار گناهان گفتید آیا شامل تمام گناهان میشه، حتی گناهان اخلاقی یا خیر؟
ببینید، تمام گناهان که فرمودید در یک تقسیم بندی اول باید تفکیکش کنیم. یه سری گناهان مربوط به حق مردمه، یه سری مربوط به حق اللهی که تقسیم میکنیم میگیم گناهان حق الناسی و حق اللهی. خب حق الناسی اگر ما مال مردم رو ضایع کردیم و از بین بردیم که نمیتونیم بیان بگیم استغفرالله و مال مردم هم خوردیم و
بخوریم بریم سل رحم انجام بدیم،
مال مردم بریم بدازیم بخوریم سل رحم انجام بدیم، بگیم که خیلی خوب. نه، اینجوری نگاهی رو نداشته باشیم. ما باید بالاخره حق مردم رو ادا کنیم. من یه نکته من اینجا عرض بکنم، ادا کردن حق مردم یه وقتی ممکنه که به این معنا باشه که طرف الان ممکنه بیننده بگه من 10 سال 20 سال پیش مثلا، حتی شده سوال کردن، میگه آقا مثلا یه خودکاری از رفیقم، من بچه بودم نفهمیدم از تو کیفش برداشتم، یا اینکه بهش ازش گرفتم بعدن یادم رفت بهش بدم، افتاد جز وسایلم، اونم هیچ چی نگفت، بعدها من متوجه شدم، الان نمیدونم کجاست، زنده است یا مرده است، هیچ هم دسترسی بهش ندارم. خب اینو چیکارش باید بکنم؟ ببینید، این بحث رد مظالم به این معناست که انسان میاد به اون مقداری که یقین داره که تا این حدودها زایه کرده، الانم واقعا هیچ گونه دسترسی به شخص نداره، نمیشناستش، هیچ نمیدونه کجا هست، اینا رو پرداخت میکنه، خیرات و مبراتی رو میده، هدیه اون طرف نصب میکنه، به این ترتیب باید
اخلاقیش
یا
جای مهم.
و اما بخش دومش گناهان اخلاقی که مربوط به این خود و خدا نباید این کارا رو میکرده، ولو این که این کارا رو میکرده باز مورد عفو و بخشش قرار میگیره، بعدش بیاد از گذشتش، الانم انجام نده، تصمیمم داره که در آینده انجام نده. ولی دیگه وقتی میگیم گناهان همینه، فقط بحث اینه که نیست که. و اما عبادات رو مثلا فرض کنید نمازش نخونده، خیلی خوب سعی کنه که به مقداری که توان داره اجازه برنامه بگذاره برای قضا عبادتش. تو این فضا که قرار بگیره مطمئن باشه که هم توبهش قبوله، مطمئن باشه که خدای متعال بخشیده استش و این کارهای خیری که انجام میده بر اون گناهان اخلاقی را هم شامل میشه، چرا نشه؟
بسیار خوب، متشکرم. یه وقتایی ما یه کاری میخوایم انجام بدیم که دلمون نمیخواد اصلا انجام بدیم، ولی حالا مثلا مجبوریم، یه کسی به ما میگه، مثلا میگن این کارو بکن، آقا گناهش پا من، تو چی کار داری؟ حالا دو تا سوال از این دست داریم که من با هم میخونم و خواهش میکنم کادر مهندسی کوتاه پاسخ بدن که به سوالات بیشتری بپردازیم. با سلام به همه سمت خدایای عزیز، بد اخلاقی ها و خرجی ندادنای همسر معتادم باعث شده که من هم به گناه رو بیارم. آیا او در گناه من شریک یا خیر؟ و دومین سوال که زمینه این سوال میشه، سلام و خسته نباشید، من به خاطر رفتار ناپسند پدر و مادرم گناه میکنم، سعی میکنم دختری با ایمان باشم اما رفتارهای اونا باعث میشه که من دوباره به سمت گناه کشیده بشم. اونا هیچ توجهی به من ندارن، شما بگید که من چیکار بکنم؟
بله، ببینید، اولا باید پدرها، مادرها، همسران رعایت حقوق فرزندان رو، رعایت حقوق همسرشون رو بکنن. این اولا کم نگذارن برای جوونا، کم نگذارن برای همسرشون، این خانم برای اون آقا، اون آقا برای این خانم، سعی کنه واقعا یه زندگی شیرین، زیبا، با محبت، مهر و صفا و صمیمیت و همیشه سعی کنه لبخند بر لبان این زندگی باشه. این اولا. و ثانیا این که اگر اومدیم و حالا کسی به وظیفش عمل نکرد، این شوهر به وظیفش عمل نکرد، پدر مادر به وظیفش عمل نکرد، دلیل نمیشه که اون طرف مقابل بگه من به گناه میفتم به خاطر اینکه اونا چنین میکنن. نه خیر، کلکم را و کلکم مسئول، همتون مسئولید. اگر من خلاف مرتکب شدم دلیل میشه که بیه شما بگی که چون فلانی با من بد برخورد کرد، مثلا پس بد اخلاقی کرد، منم میرم بد اخلاقی میکنم، منم میرم چنین میکنم. به هیچ وجه اینا نباید گره به هم بزنید.
یعنی آقای مهندسی میخوام بگن که اونا یک وظیفه‌ای دارن، ما هم یک وظیفه، اگه اونا به وظیفه‌شون عمل نکردن ما باید عمل بکنیم،
ما باید به وظیفه عمل کنیم. اینجور نمیشه که ما ترک وظیفه کنیم به خاطر ترک وظیفه اونا. نه، اگر پدر و مادر خوش اخلاق، خوش برخورد، رئوف، مهربون، خیلی به وظیفه‌اش داره عمل میکنه، مسلما فضای راحت‌تری رو برای فرزند فراهم میکنه. همسری بسیار مهربون، بسیار عالی، خوش اخلاق و خوش برخورد، عاشقانه داره زندگیشو میکنه، خیلی قشنگه، اون طرف مقابل خیلی راحت‌تر میتونه زندگی کنه. اما اگر فرض بر این است که اونها کوتاهی کردن، این دلیل نمیشه که این طرف قضیه بگه که من میرم گناه میکنم، گناش به گردن اونا. نخیر، گناش به گردن خودت. یه مقدار کار سخت‌تر کرد، اما اینجور نیست که سلب مسئولیت ازت بکنه، بگه نه تو دیگه مقصر نیستی به هیچ وجه.
این بار گناه ما هم کم نمیشه.
کم نمیشه. و یا اون طرفی میاد میگه که فرمودید، میگه که تو برو گناهشو بکن، تو برو انجام بده، گناهش به گردن من. اینجور نیست که سلب مسئولیت از اون طرف عامل باشه که اون طرف بیاد بگه خب من رفتم انجام به گردن او، به من چه ربطی داره؟ نه خیر، تو هم که انجام دادی مسئولی و باید پاسخگو باشی.
بله، 3 دقیقه فرصت داریم، توی 3 دقیقه بذارید نهایت استفاده رو از این 3 دقیقه بکنیم. یک سوال دیگه من بپرسم. من یک خانم خانه‌دار هستم اما هر کاری که میکنم احساس میکنم حقی که خدا برگردنم داره رو نمیتونم ادا بکنم. اگه روز قیامت خداوند از من پرسید چه کاری برای من انجام دادی، من بهش چی بگم؟
بله، اولا این حس قشنگی است که ما هر چی هم کار میکنیم باز بگیم که وظیفه‌مون رو انجام ندادیم و در مقابل خدای متعال اون طوری که باید شاید انجام وظیفه نکردیم. این اول حس قشنگی است، این رو از دستش ندیم. اما از اون طرف خب این خانم مگه غذا نمیپزه؟ مگه لباس نمیشوره؟ مگه فضای خونه رو آماده نمیکنه برای همسرش، برای فرزندانش؟ مگه تربیت فرزند نمیکنه؟ ببینید، روایت داره یه خانم وقتی که سفره رو میاندازه، همسرش، فرزندانش دور هم غذاشون رو میخورن و بعدم این سفره رو جمع میکنه با کمال محبت و صفا و صمیمیت. روایت داره این خانم با این حرکتش یک بهشت برای خودش خرید. ببینید خدای متعال از ما چی میخواد؟ میخواد که مهربون باشیم، با صفا باشیم، با محبت باشیم، این قهرها و کینه ها و نگاه های تلخ رو بذاریم کنار، وظایفی هم که تعیین کرده انجام بدیم. بیشتر از این از ما نخواسته که. برابر این خانم خیلی هم امیدوار باشه از این جهت که همین که به وظایف همسری نسبت به همسرش، وظایف مادری نسبت به فرزندانش، تأمین زیبایی محیط منزل داره انجام میده، کار بسیار عظیم و عزیز و سنگین رو داره انجام میده. گرچه باید نسبت به خداوند بگه خدایا هر چی بکنم باز کمه، اما از اون طرف ناراحت نباشه، فکر نکنه اگر پا بیرون نگذارشه کارهای بیرون انجام نمیده، بنابراین پس باید چیکار کنه. یه خانم بود میگفت که من فکر میکنم ما قیامت کارمون تو جهنم باشه. گفتم برای چی؟ گفت چون دائما تو آشپزخونه در این غذا میپزیم، پای گاز و آتشیم. میگفت فکر میکنم قیامت هم همونجا جای پا باشه. یه خانم نمیدونه که با این آتش و با این غذایی که میپزه داره جهنم خاموش میکنه، داره بهش خلق میکنه.
آه خیلی ممنون، متشکرم، خیلی استفاده کردیم. انشالله دوستان عزیزمون هم حتما استفاده کردن. هفته آینده هم انشاءالله یک بحث دیگه در خصوص گناه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. باید خداحافظی بکنیم. بذارید که برنامه امروز رو در دقایق پایانی منور بکنیم به کلامی از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود: مردی خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد ای رسول خدا، گناهانم زیاد شده و اعمالم سست گشته. رسول خدا فرمود زیاد سجده کن، زیرا همچنان که باد برگ درختان را فرو می‌ریزاند، سجده گناهان را نیز می‌ریزاند. تو سجده هاتون ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق جای مهندسی عزیز از حضورتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. خدا نگهد. آخر ممنون.
عجب باشید. خسته نباشید.
خداوند، تعجیل می کنم در داشتن و رسیدن به آنچه که تو در کسب آن صبورم خواستی، و پیوسته خواهان آنم که تو آن را برایم نمی خواهی. و نمی دانم خداوند، اگر تعجیل تو در تأدیب من به خاطر ناروایی اعمال ناپسندم در حق خیش و در حق تو به اندازه تعجیل من در انجام و ارتکاب آنها بود، چندین بار سزاوار و محکوم مرگ و هلاک و فنا می شدم. و پروردگار، چه بندی می شود رهایی آنگاه که تو انسان را از بند بندگی رها سازی و در طغیانش انسان را، بنده را، به بند خیشش رها سازی. چه بندی می شود رهایی. خداوند، مهلت، باز هم مهلت می‌خواهم تا راه زنم به سوی تو و تو را دریابم. تنها به امید آنکه تو مرا دریابی و به خیشم رها نکنی، که هلاکی بدتر از این رهایی نیست. خداوند، نزدیک‌تر است